تفسیر سوره توحید جلسه سوم توسط استاد مشتبه تهرانی.
بسم الله الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
بحث ما راجع به کلمه احد بود.
احد یعنی چه؟ در جلسه گذشته گفته شد وحدت و یکی بودن، تک بودن، یگانگی دارای اقسامی است. اقسامش را گفتیم و گفتیم احد غیر اون اقسامی است که حکما میگویند. واحد جنسی گفتیم داریم، واحد نوعی داریم، واحد عددی داریم، واحد کمی داریم، کیفی داریم، وصفی داریم، شخصی داریم، صنفی داریم، خیلی وحداتی میشمرند حکما، و اینها رو معنا کردیم در جلسه گذشته و گفتیم احد هیچ یک از این، بلکه احد چون معنای مبالغی درش هست ما فوق اینها را میگوید. بنابراین بحث را خلاصه میکنم در این دو جهت. اول وحدت بودن امر اعتباری است، گاهیست امریست حقیقی. اینو میگم چون بعضی از مفسرین احد رو یه معنای کردن که این معنا جز اون معنایست که ما میگیم. وحدت و یگانگی گاهی امریست اعتباری، گاهیست امری حقیقی. لذا درست در مقابلش کثرت گاهی امری حقیقی و گاهی امری اعتباری، این معنا میکنه. وحدتی که اعتباری است یعنی این وحدتی که فلاسفه میگن دو حکما. تمام این وحداتی که اینها میگن تمام امر اعتباری ذهنی است. مثال در واحد شخصی میگن به این که مثلا حسن یک واحد انسان است. این وحدت، وحدت شخصی است. یه سیب دستت میگیری میگی یک سیب است. این وحدت که یکی بهش میگی یه امر ذهنی اعتباری است، واقعی نیست. چرا؟ برای اینکه سیب قابل تجزیه است، تجزیه میشه، جز جز میشه. یا فرض کن میگید حسن یک واحد انسان است، باز این وحدت میگن امر اعتباری است، ذهنی است، در خارج اینجوری نیست، عینیتش این نیست، چون قابل تجزیه است. خیلی خوب تجزیه میشه، مرکب. این نسبت به اجسام در وحدت‌های شخصی که میگن. بقیه وحدت ها هم همینطور است. اما یه واحدی ما داریم که این عینیتش واحد است، عینیتش واحد است، یعنی قابل تجزیه نیست، قابل کثرت نیست هیچ. این همونیست که قرآن بهش نظر دارد، که یک واحدی در نظر بگیری که اصلا قابل تجزیه نباشد. مثلا روح با جسم، دقت کنن آیون، روح و جسم. جسم از نظر ظاهر قابل تجزیه است، ولی روح از نظر ظاهر قابل تجزیه نیست. یعنی در هر لابراتواری ببری از لابراتوارهای مادی نمیتواند روح را تجزیه کند. لذا نسبت روح با جسم از نظر مادی، روح واحد است اما جسم وحدتش حقیقی نیست. باز خود روح باز واحد حقیقی نیست، اما در چه منطقی؟ در منطقه وجودی خودش. چرا؟ چون روح دارای قوای متعددی است، مجموعه ای از قواست. یک انسان این هم نیروی نباتی دارد، هم نیروی حیوانی دارد، هم نیروی انسانی دارد، قابل تجزیه است. بنابراین این وحدت هایی که حکما میگن، اینها وحدت های حقیقی نیست، چون اون چیزهایی را که میشمرند قابل تجزیه است، هر کدام به نسبت وجودی خودشان در منطقه وجودی خودشان. وحدت حقیقی این است که در عینیتش قابل تجزیه نباشد. هیچ، اینو میگن وحدت حقیقی. بنابراین تمام وحداتی که ما شمردیم، اینها اعتباری بود، اینها وحدتشون حقیقی نبود. چرا؟ چون در عینیت‌ها که نگاه می‌کردیم، می‌دیدیم به این که قابل تجزیه است. اما بعد در ذهنمون که می‌بردیم، ذهن ما می‌گفت یکی سیب یه سیب، این یه شخص انسان، اعتبار می‌کردیم ذهن بودش، ولی واقعیت نداشت، در عینیت قابل تجزیه بود. وحدت حقیقی معناش این است، به این که هیچگاه در عینیتش قابل کثرت نباشد. در عینیتش یعنی در وجودش قابل کثرت نباشد، هیچ نوع کثرتی نیاد واسش، نه کثرت جنسی بیاد، نه کثرت نوعی بیاد، نه کثرت کمی بیاد، نه کیفی، نه که ما سابق گفتیم، نه سنفی باشد، نه وصفی باشد، اینا هیچ درش نباشه. اینو میگن وحدت حقیقی. این رو بهش میگن احد، دیگه واحد به این نمیگن. این که دارد قل هو الله احد، بگو، او اشاره به ذات مقدس خداوند، او الله است، دارای صفت احدیت است. یعنی یک واحدی است که این واحد در عینیتش قابل تجزیه نیست، نه مثل اون یکی که تو فکر میکنی نسبت به موجودات. یکیش خیالی نیست، یکیش واقعی است. این یک مطلب. مطلب دوم که در جلسه گذشته گفتم، فرق بین احد با وحداتی که فلاسفه میگن این است که احد عبارت است از یکی که اگر بخواهی دوم برای او فرض کنی همون بیاد، غیر او نیاد، هر چی بخوای فرض کنی دوم خودم بشی باز. اینو بهش میگن احد. دقت کنید، این تقریبا تا حدودی سطح پایین همه کس بحث. اگر بخواهی فکر کنی ثانی دومی نظیری برای او، غیر او نیاد اصلا. اینو بهش میگن احد. بنابراین در این آیه شریفه میخواهد بفرماید که اون ذات الله هست، اون الله احد است، یعنی وحدت عین ذات اوست، ثانی برای او فرض نمی شود. این مطلب روشن شد. خب حالا یه نظر دومی میخوام بکنم به همین سه کلمه. گفتیم هو اشاره به ذات خداست، دیگه بحث صفات نیست. هو که عبارت باشد از حرف اشاره، من گفتم اسم نیست، درست است که ادبا میگن اسم ولی اسم نیست، هو حرف است برای اشاره است، مثل انگشت من که به وسیله او اشاره میکنم، این لفظ اشاره است به یک موجود غائب از حواس ظاهره. قل هو الله، بگو او، یعنی ذات اشاره به ذات می کند، او الله است. الله من بحث کردم به این مقدار عرض می کنم، گفتیم اسمیست برای خداوند با جمیع صفاتش. الله میگن اسم است برای ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمال باشد. این الله چون معهود ذهن انسانها بوده است، حالا میخواد مشرکین باشند یا یهود باشد یا نصارا باشند، هر کدام اینها معهود بوده به ذهنشون، با او اشاره میکند به ذات مقدس خداوند. او الله است، یعنی همونی که شماها میگین الله، ذات مستجمع جمیع صفات کمال. و این الله احد است، دقت کنید خیلی لطیف است، اون ذات او چیز الله است، اینجا کثرت پیش میاد، یعنی ذاتی که جمیع صفات رو داراست. صفات پیش آمد، کثرت بیاد جلو، تا کثرت میاد پیش بلا فاصله برای اینکه خیال نکنی ذات یک چیز است، صفات یک چیز اضافی روی ذات آمده، برای اینکه این را بشکند بلا فاصله توصیف میکند او را به احد. او الله است، ذات مستجمع جمیع صفات کمال است، این ذات مستجمع جمیع صفات کمال احد است، یعنی همین کثیری که به ذهن تو آمد کثرتش مفهومی است، در عینیت خارج کثرت ندارد، در عینیت خارج این واحد است. یه وقت اشتباه نشه به این که منی که دارم میگم اون ذات الله است، یعنی ذاتی است که دارای صفات کمال است، معناش این است که ذات یک چیز مثل من انسان، صفات کمالات من چیز دیگری اضافه بر ذات من، پس بنابر این ترکیبی پیش بیاد. نه، بلا فاصله میگوید احد است نسبت به خداوند. من در بحث توحیدم گفتم بحث صفات، صفات خداوند عین ذات اوست، کثرتی که در صفات هست مفهومی است، درست عکس مخلوقشه. ماها وحدت هامون اعتباری است، یکی بودن هامون اعتباری است، ولی در واقع قابل تجزیه ایم. هر مخلوق اینجوریست، وحدت اعتباری داریم، کثرت واقعی داریم. خداوند کثرت اعتباری دارد وحدت واقعی دارد، درست عکس مخلوقشه. از نظر عینیتش واحد است، واحد واقعی است که هیچ درش کثرت راه ندارد. ولی از نظر مفهومی چرا؟ میگیم خدا عالم است، خدا قادر است، خدا تواناست، خدا مدبر است، خدا حکیم است، هیچ رو میکنیم خالق است، رازق است، هی میگیم. این کثراتی که درست میکنیم همش مفهومیست، افعالش رو در خارج میبینیم، انتزاع میکنیم چیو؟ صفات را. افعال رو که میبینیم این ذهن ما درست میکنه صفات را. در اینجا اول اشاره به ذات میکند، میاد سراغ ذات مستجبه جمیع صفات، بعد میگه این ذات مستجبه جمیع صفات این وحدتش عینیست. یه وقت اشتباه نکنی ها، لطمه نزنی به توحیدها، این احد بعدی را میگوید. بنابراین یک لطافت خاصی دارد همین سه حرف هو الله احد. این بحث هست که من هم در جلسه گذشته اشاره کردم بهش، آیا ادیان مسئله توحید را به بشر آموختند یا اینکه توحید یکی از غرایز ذاتی بشر است؟ بحثیست مفصل و من هم نمیخوام واردش بشم، چون جملاتی در جلسه گذشته من گفته بودم، حالا میخوام مطلب رو تا یه حدودی باز کنم. اونچه که مسلم است، یکی از غرایزی که در انسان‌ها و نهاده شده است که اینها الهام از اون وجدان و نهان خود میگیرند نسبت به فقط یگانگی، اصل خدایابی مطلبی است. من اینا رو بحث مفصل کردم در بحث اصول اعتقادی. یه بحث خدایابی داریم که باز هم این ذاتی بشر است، یعنی جستجو میکند خالقی را، اصل خدایابی جزء غرایزی است که فطریاتی است که در هر بشری هست، در نهادش هست، پیجویی میکند. دوم، اونی که پیجویی ازش میکند متعدد نیست، باز هم این فطری اوست، از یکی پیجویی میکند نه از متعدد. اینو دقت کنید، از یکی پیجویی میکنن که این رو میگن بحث توحید و یگانگی. صحبت در این است که این بحث مربوط به ادیان است یا نه، بحث ادیان نیست، این بحثی است که دوشادوش خلقت پیش آمده است، یعنی خلقت انسان که تکون پیدا کرد این هم با او دوشادوش پیش آمده است. اون چرا که هست و مسلم است و وجدان هر بشری که به سوء اختیارش مسیر فطرت اولیه خودش را از نظر غرایز ذاتیش منحرف نکرده باشد درک میکند این را. لذا این که من اشاره کردم نظرم به این بود، ما میبینیم که یه عده به عنوان بله بگم فلاسفه که واقعا حیف است، بله این که گفتم انسان نباید تیتر زده بشه، فیلسوف، دکتر، نمیدونم مهندس، خدمتون عرض شود که اینا رو به روح ما میکشند. پروفسور، یکی از مصیبت‌های ماست واقعا مسئله تاریخ ادیان. ما می‌بینیم یه عده‌ای هستند که اینها مکاتبشون مکاتب ضد دینی و مادی است، اینها تاریخ ادیان می‌نویسند و اینها در تاریخ ادیانشون وقتی میخوان مسئله توحید و شرک را طرح کنند میگن بشر از اول مشرک بوده، بعد به مرور زمان رفته رفته خدایان متعدد را کنار گذاشته، فرض کنید حالا دست حوادث روزگار بوده یا یه مشتی به عنوان پیغمبر آمدند و مبارزه کردند و یواش یواش این خداها رو بغلش رو سابوندن کم کردند و تا به اسلام که رسیده مسئله توحید رهاورد و ارمغان دین اسلام است. اینو دقت کنید، من این رو گفتم در جلسه رو بشتیم، بعضی از رفقا پیش من مادم من نمیخوام وارد اینجور چیزا بشم، حالا من دیگه مجبور شدم، کشیده شدم، حالا باید این تیکه رو من از خود کتابش بخونم. و این کتاب تدریس میشه الان برای همین محصلین ما، بچه مسلمون ها در دانشگاه. بفهم تاریخ طبیعی دین، بسم الله، دین هم یه تاریخ طبیعی پیدا کرده. صفحه 30 مال هیوم، ترجمهش کردم درست میکنم. صفحه 30 تیتر بزرگش بالاش، در این که شرک دین نخستین آدمی زادگان بوده است. شرک دین نخستین آدمی زادگان بوده است. عباراتش: به دیده من اگر چگونگی پیشرفت جامعه انسانی را از زمان درنده خویی تا پایه کمال آن بررسیم، می‌بینیم که شرک یا بت‌پرستی نخستین و کهن‌ترین دین آدمیان بوده است. من جمله جمله میخوانم، دقت کن. یا به حکم ضرورت باید بوده باشد. این دو تا چیز میگه ها. یک میگه از نظر تاریخی بررسی بکنیم، همینجوری بود. اگرم نتونستیم از نظر تاریخی بررسی کنیم، از نظر واقعی باید یه همچی چیزی باشه. اصلا من طلبم آقایو دقت کنیم، تکرار کنیم: به دیده من اگر چگونگی پیشرفت جامعه انسانی را از زمان درنده خویی تا پایه کمال آن بررسی، می‌بینیم که شرک یا بت‌پرستی نخستین و کهن‌ترین دین آدمیان بوده است. بررسی کنیم می‌بینیم اینجوری بوده. حالا نتونستیم بررسی کنیم، یا به حکم ضرورت باید بوده باشد، که ما باید ببینیم حکم ضرورت یعنی چی. میکوشم تا این نظر را با حجت‌های زیرین استوار کنم. میگه خیلی من تلاش میکنم که با این دلیل هایی که بعد میارم این مطلبم رو اثبات کنم. خب این ادعاش بود که دو تا ادعا داره، یه ادعای تاریخی داره، یه ادعا به حکم ضرورت داره که ما این حکم ضرورت نفهمیدیم، حالا بعد عرض کنم یه چی. اما دلیلش انکار نتوان کرد که نزدیک به 1700 سال پیش آدمیان ایزدانی چندگانه می پرستیدند. یعنی در 1700 سال پیش اینو نمیتونی انکار بکنی که آدمیان همشون اینا چیکار میکردن؟ خداهایی داشتن 1700 سال پیش. دقت کن در تاریخش. اصول تاریک و شکاکانه چند فیلسوف یا خداشناسی یکی دو قوم، آن هم به صورتی که خلوص کامل نداشته است، ایرادی چندان در خور تأمل به این عقیده نیست. این دیده خب ببینه که از اون طرف خب بابا قبلش خبرهایی بوده، خیلی مفصل هم بوده، این اینجوری زیرابش رو رد بکنه. چند تا دونه فیلسوف اومدند و اونم یه اصلای گنگ و تشکیکایی کردن، چند تا فیلسوف یا چند نفر خداشناس اومدند، من تو یکی دو تا قومم بودن اینا، تازه اونم خلوص کاملی در کار نبوده. اینا چه ضرر نمیزنه به این ادعایی که ما داریم و عقیده؟ ولی گواهی روشن تاریخ را بنگرید. ما ببینیم چی فهمیم گواهی روشن تاریخ چیه. هر چه بیشتر به سوی روزگار باستان برگردی، آدمی را بیشتر غرق در شرک می‌یابی و هیچ نامی و نشانی از دینی کاملتر نمی‌بینی. کهن‌ترین اسناد آدمی زادگان نشان می‌دهد که شرک عقیده مردم پسند و پا بر جا بوده است. شمال و جنوب و خاور و باختر همه یک زبان بر این نکته جواه هم. چه چیز میتواند در برابر برهانی چنین قاطع پایداری کند؟ دلیلش عجب محکم بود. عجب قاطع برهانش. این دوران قاطع داریم لغت آقا، اسم قرآن قاطع اسمش کتاب لغته، توش لغت داره اما توش باستان نداره، توش لغت های باستان. خدمت تو هر شبت که یه بحثی دارن آقا اهل اصطلاح، بذارید چیز یاد بگید رفقا، خیلی خوبه این که یه بهتون گفتم اون جلسه خیال کردیم من دارم درد دارم ولی نمیخوام اینا رو وا کنم، عمرم عزیزتر از اینا میدونم من. آقایون میگن مصادره به مطلوب، یه تعبیر میکنم میگن مصادره به مطلوب. مصادره به مطلوب بدونی یعنی چی؟ یعنی یه کسی ادعا میکنه یه چیزی رو، بعد دلیل که ازش میخوام همون ادعاشو تکرار میکنه، اینو بهش میگن مصادره به مطلوب. یه ادعا میکنه بعد میگن دلیلت چی آقا، باز همون ادعاشو تکرار میکنه، اینم جان مصادره به مطلوب. بفرمایید ببینم ایشون چه دلیل آورد. اول ادعا میکنه که انسان از زمان درنده خویش تا پایه کمال که برسه میبینیم مشرک بوده و بت پرستی بوده و نخستین خدمت و عرشمت دین و کهن ترین دین بله در زمان فرض و ایران باستان حالا هرچی میکنیم که آدمیان داشتن. بفرمایید ببینم ایشون چه دلیل آورد. اول ادعا میکنه که انسان از زمان درنده خویش تا پایه کمال که برسه میبینیم مشرک بوده و بت پرستی بوده و نخستین خدمت و عرشمت دین و کهن ترین دین بله در زمان فرض و ایران باستان حالا هرچی میکنیم که آدمیان داشتن این خدمت رو هر شود که شرک بوده. این از تاریخ ادعا میکنه. حالا تا بزید باوش به ضرورت که باید همجوری باشه خونش خیلی لطیفه. خب بگیم آقا دلیلت چیه؟ میگه دلیلش این که 1700 سال پیش یه مش ما بت پرست بشتیم. 1700 سال پیش یه مش بت پرست بشتیم. بعدم برای اینکه اونها دیگه چی کنه؟ آره یه چند تا فیلسوفی هم بودن، چند تشکیک تاریخی هم کردن اینا. یه چند نفر خداشناس هم بودن، اینا هم اومدن تو یک دو تا قم بودی مسئله و این هم خدمتون عرض شد که تازه خلوص هم در چیز نداشتن اینا، خلوص هم در این توحیدی هم که میگفتن، دینی هم که گفتن، خداشناسیشون هم نبود. در دلیل اینشون یه داست هر کی هم جلو بریم آقا مطلب همینه، شمال جنوب خاور باختر نمچین هر چی بکنی همینه. ای بهترین برهان قاطع نفهمیدم. من خوندم آقای عبارت را و آقایی هم که نوشته من دیکته کردم. یه خود تعمل کنید درش دلیلشو. هر چی جلو بریم میبینیم که انسان غرق در شرک بوده است و نام و نشانی از دین کاملی اصلا نبوده. کهن‌ترین اسناد آدمی زادگان نشان میده. بیا ببینم اسناد چی بوده، دست تو کجا اومده، چرا نمیسی اینجا ببینم کدوم از داده که شرک عقیده مردم پسند، عقیده مردم پسند و پابرجا بوده. بعدم شما جنوب باختر خاور نمیدونم بالا پایین عقب جلو همه خدمت هر شما یک زبان بر این نکته گواه هست. شمال جنوب خاور باختر همه یک زبان بر این نکته گواه هست. چه چیز میتواند در برابر برهانی چنین قاطع پایداری کنند؟ کدوم برهان؟ همون مردک چی بگم نمیشه. این مصیبت نیست. باز اگر مثل بعضی ها که به تعبیر ما بلوف میزنن میریسه مثلا فرض کنید که در بله 20 میلیون سال قبل این چنین بوده است، یه همچی چیزی بندازه باز اونام همچیری رد میکنه چیزی. یه تاریخی هم میگه که خیلی افتضاح، میگه 1700 سال پیش، این خیلی خراب کرده کار رو. این که من عرض کردم راجع به ابراهیم این آیه خیال کردم که یه 1700 سال پیش اسلام که 1400 خورده است آمده، یعنی 280 سال قبل از اسلام، یعنی تمام این ادیانی که مبارزه با شرک میکردن آمده بودن و دین یهود، دین نصرانیت، اینایی که به اصطلاح اون موقع چیز داشت دیگه، تابع داشت، اینا بودن و هنوز این تحریفاتی که در کتب ادیان شده نبود، بحث تثلیث نبود. آیون من چه کنم، نمیتونم تاریخ بگم، تثلیث از هنده، من اگر بخوام وارد بشم در این از بحثم خارج بشم، این حرفا نبود، هنوز نوج نگرفته بود که بگیم تو اون ادیان هم بحث شرک بود مثلا، اینا خبری نبود. برو جلو ابراهیم قهرمان توحید چه شد، تا خلی
نگاه میکردی؟ نه تاریخی، این که من گذشته گفتم، نگاه میکردی اقلن تو تاریخ ادیان رو نگاه میکردی؟ ببینی چیه تاریخ ادیان؟ تو که میخوای تاریخ طبیعی دین بنویسی، از موقعی که بشر وجود پیدا کرده است، اولین بشر موحد بود. برو تو ادیان نگاه کن ببین چی میگه. نه عیسی، نه موسی، نه ابراهیم، نه نوح، نه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، هیچ کدوم از اینها با هم اختلاف ندارن در این جهت. هیچ دینی در این جهت اختلاف ندارد. همشون میگن اولین انسانی که روی زمین موجود شد این پیامبر الهی بود و موحد بود. من ریشه‌شو میدونم چیه ها. اونی که تعدلشه بیرون نریخته، این داروینیسمه. اینو من میفهمم که رنده کارم، شما ها نمیفهمم. این هم چه موجود نیست. خب این کتاب الان توی دانشگاه ما تدریس میشه، تاریخ طبیعی دین. این که من میگفتم به همینجور نمیگفتم، دیدم آقا اینو. کسی هم نیست به این که وقت این رو به عنوان دین تاریخ ادیان میدن. اون وقت اینجور استدلال، خب بگی به حکم ضرورت، اگر بگی که تاریخ طبیعی این نیست، تاریخ اینو نمیگه، میگم به حکم ضرورت باید این باشه. خب این هر کجا دیگه؟ چرا؟ حکم ضرورت یه جایی پیش میتونی بکشی که آمیخته با خلقت و سرشت بشر باشد. ادعا کن که سرشت بشر یک چنین سرشتی است، آمیخته به شرک است، نه توحید. توحید یعنی یه حرکت بر خلاف غریزه و فطرت انسانی. اینه بگو به حکم ضرورت باید برگشت به این بکن. و حال این که میبینیم در تمام ادوار تاریخ همین بشر سرشتش آمیخته به توحید. حالا میگم توحید یعنی یه خدایی، این دقت کنید، یه خدایی، این روی یه خدایی دور میزن. چی کار کنم؟ ما میگیم اونایی که آقا بت پرست بودن همونا رو پیش میکشی، ما بت پرستایی تو رو قبول کنیم، بیارشون جلو. اون بت پرستا بگو ببینم هر یه نفر برای خودش چند بت انتخاب میکرد، درست میکرد یا یه بت؟ سوال برو تاریخ بت پرستی را بخون. همون موقعی که پیغمبر اسلام مبعوث شد و ظهور کرد که 300 و چند بت در خانه کعبه بود، اینطور نبود که هر قبیله یا فردی در خانه بت متعدد داشته باشد. یک بت برای یک قبیله، یک بت برای یک خانواده. این از کجا ترجیش میگرفته؟ معلوم می شود این بشر سرشتش آمیخته به توحید، و یگانه پرستید. یگانه، ما بحثمون دقت کنید یگانگی است. به خدا ما بحث خدا فعلا مطرح نداریم. خدا یا بینم یکی که تو شرک و توحید پوش پیش میکشی. این آیا از اندرون این سرچشمه نمیگرفت که یه دونه باز خودش بود درست میکرد، دوتا درست نمیکرد؟ و جنبه ناخودآگاهی داشت برای او، چون سرشتش با توحید. یعنی یکی، برو همون تاریخ بت پرستی رو بخوشاد بفهم، شاید بفهمی که به حکم ضرورت باید بشر موحد باشد. در همون بت پرستیش، نه مشرک. این بحث من دقیقه آقایونا. بعد یکی بودن ما داریم میکنیم، صحبت خدا مطرح. یکی هرچی میخواد باشه، گاه باشه. دو تا گاه نمی آورد بپرست، یه گاه رو انتخاب میکرد بپرست، یه بت درست میکرد بپرست، یه قبیله یه بت داشت. بنابراین اینی که من عرض کردم باز تکرار میکنم رفقا، هیچگاه مرعوب عنوان نشید. خدا به شما فهم داده، درک داده، عقل داده، دید داده. وارد نیستید سوال کنید، به عقلش مراجعه کنید. در بس خودتون تعبیر اینو ندید. چی تعبیرت داره میده؟ یه ادعا میکنه تاریخی، هیچ دلیل، میگه 1400 سال پیش، 1400 سال پیش اینقدر ادیان وسیع بود. میگه چند تا فیلسوف اونم تشکیکی کردن، اونم گوگ خدمت ما هر شود که بعدم یک دو تا قبیله هم توشون خداشناسی، اونم یک دو تا قبیله. گفتم اگر خیلی رقم رو درشت میکرد در سال، خب جیجویج میکرد. این از اونجاست که باید مطلب خیلی روشن بشه. 1700 سال پیش، 250 سال، 1780 سال قبل از اسلام، اون دامن یهود بود و نصارا بود و ادیان گرفته بود و فقط یه دونه منطقه جزیره العربی بود که اونجا خب مرکز مشرکین بود. تازه نه همه جزیره العرب، کجا؟ شام تمامش یهود گرفته بود. آمدن یثرب که همین مدینه فعلی اطرافش رو تمام یهود گرفته بود. بر تاریخ بخو، یه قبیله دو قبیله هم نبودن. دیدید چجوری مطلب رو؟ خب این نمیشه گفت آدم بی‌غرضی. لذا من عرض کردم غالب این تاریخ ادیان هایی که برای ما تدوین میشه از غرب میاد، اینا مربوطه به مکتب های ضد دینی مادی. تو تابین ممیدن ممتعامل درش نمید با مختصر تا